اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند سلام، با برنامه اول خبری دری خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شام دوشنبه 15 ماه اپریل سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. جین شاهین عضو مجلس سنای ایالات متحده آمریکا میگوید که واشنگتن در نظر ندارد تا قوای نظامی خود را به طور سریع از افغانستان بیرون کند. خانم شاهین امروز در صحبت با جمعی از خبرنگاران در سفارت ایالات متحده در کابل گفت که همکاران وی در مجلس سنا و نیز حکومت ایالات متحده با این طرز فکر وی موافقند. جین شاهین گفت که ختم منازعه در افغانستان از طریق مذاکرات باید به گونه‌ای صورت بگیرد که همه جناح‌ها در این روند سهم داشته باشند و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نباید به طور عجولانه انجام شود. این سناتور آمریکایی همچنین تاکید کرد که زنان افغان باید در مذاکرات صلح جایگاه خود را داشته باشند. اظهارات خانم شاهین در حال مطرح شده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان تا کنون 5 بار با نمایندگان گروه طالبان دیدار و گفتگو کرده است. فهرست اعضای هیئت افغانستان که قرار است در نشست زیر نام گفتگوهای بین الافغانی در دوحه پایتخت قطر با طالبان دیدار کند ترتیب شده است. عزیز الله دین محمد عضو شورای رهبری مصالحه افغانستان با رادیو آزادی گفته که قرار است یک هیئت 150 نفری به شمول محمد یونس قانونی و حکمت خلیل کرزی روز جمعه عازم قطر شود. اما برخی دیگر از اعضای این هیئت گفتند که فهرست 200 نفری هیئت افغان که قرار است به نشست قطر برود ترتیب شده، اما این فهرست تا کنون نهایی نشده است. انتظار می رود که این فهرست فردا سه‌شنبه در نشست در کابل نهایی شود. گفته می شود که چهره های سیاسی افغان از دسته ها و گروه های مختلف سیاسی برای اشتراک در نشست قطر انتخاب شده و یک رقم قابل ملاحظه شرکت کنندگان را زنان تشکیل می دهد. قرار است نشست گفتگوهای بین الافغانی از تاریخ 19 تا 21 اپریل در دوحه برگزار شود. مقام های امنیتی در شرق افغانستان می گویند که از روز گذشته به این سو درگیری میان گروه طالبان و داعش در ولایت ننگرهار آغاز شده و تا اکنون ادامه دارد. محمد آرون یوسفزی سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب امروز به صدای امریکا گفت که این درگیری در دره زاوه ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار جریان دارد. آقای یوسفزی گفت که دو طرف از سلاح‌های سبک و سنگین استفاده می‌کنند و به گفته سخنگوی قول اردوی 201 سیلاب تا کنون 8 جنگجوی قطعه سرخ طالبان و 4 جنگجوی داعش در این درگیری‌ها کشته شدند. گروه داعش و طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. گلوله‌باری در یک مراسم عروسی در ولسوالی تنه ولایت خوست سبب کشته شدن 5 نفر و زخمی شدن کم از کم 13 نفر دیگر شد. زمره حقمل و لسوال تنهی گفت که این رویداد ناوقت شام یک شنبه به وقوع پیوست و مردی در حال نشه بر شرکت کنندگان محفل آتش گشود. آقای حقمل به صدای امریکا گفت که فرد مهاجم پس از رویداد فرار کرد، اما پلیس در تلاش دستگیری وی است. سخی محمد یکی از باشندگان محل به صدای امریکا گفت که اکثر قربانیان این رویداد بستگان و نزدیکان فرد مهاجمند. در محافل عروسی در افغانستان به ویژه در ولایت ها فیرهای شادیانه می شود، اما به ادعای شاهدان عینی آنچه شب گذشته در ولسوالی تنه به وقوع پیوست ظاهرا عمدی بوده است. مقام های محلی گفتند که تا هنوز انگیزه رویداد اخیر مشخص نشده است. تحصن هزاره های پاکستانی در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان با وجود بارش شدید باران برای چهارمین روز پیهم ادامه پیدا کرد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
هزاره های پاکستان که در اعتراض به کشته شدن 7000 در یک حمله انتحاری هفته گذشته تحصن کرده اند، می گویند تا آمدن عمران خان صدر اعظم پاکستان به خیمه این تحصن به اعتراضشان ادامه خواهند داد. در این حمله انتحاری که روز جمعه بر یک بازار فروش سبزیجات در منطقه هزار گنجی شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان انجام شد، 21 نفر کشته و 48 تن دیگر زخمی شدند. اقلیت هزاره های پاکستان ادعا دارند که آنان به گونه هدفمند در حملات انتحاری و انفجاری در بلوچستان هدف قرار می گیرند. روزنامه پاکستانی دان گزارش داده که تحسن کنندگان خواستار تطبیق کامل برنامه عملیاتی مبارزه با دهشت افغانی در پاکستان بوده و از عمران خان می خواهند تا برای جلوگیری از حملات بیشتر بر هزاره ها گام های عملی برداشته شود. به اساس گزارش کمیسیون ملی حقوق بشر پاکستان، از سال 2012 تا 2017 بیش از 500 هزاره در ایالت بلوچستان در اثر حملات انتحاری، انفجاری و قتل‌های هدفمند کشته و 627 هزاره دیگر زخمی شده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران استفاده از پول صندوق توسعه ملی این کشور برای کمک رسانی به سیل زدگان را منظور کرد. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران با ارسال نامه به خامنه ای از وی خواسته بود تا برای جبران خسارات ناشی از سرازیر شدن سیل در ولایت های مختلف ایران استفاده از پول صندوق توسعه ملی این کشور را تایید کند. آیت الله علی خامنه ای امروز در پاسخ به این درخواست رئیس جمهور ایران گفت که در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر و در صورت نیاز استفاده از پول این صندوق منظور می باشد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران گفته که تخریب سرکها، پلها، خانه‌ها و زمین‌های زراعتی در اثر سرازیر شدن سیل در مناطق مختلف این کشور حدود 2.5 میلیارد دلار به ایران خساره وارد کرده است. رسانه‌های دولتی ایران گزارش داده که جاری شدن سیل در اثر بارش شدید باران‌ها در این کشور که در 70 سال گذشته بی‌سابقه بوده منجر به کشته شدن حداقل 76 نفر شده و بیش از 220 هزار نفر دیگر را مجبور به ترک خانه‌هایشان کرده است. بیجینگ اظهارات اخیر مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا در مورد نقش چین در کشورهای آمریکای جنوبی را نکوهش کرد و آن را افترامیز خواند. جزئیات بیشتر را از احمد سیرزیا می‌شنویم.
مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در جریان سفر به کشورهای آمریکای لاتین با انتقاد تند از نقش چین در این کشورها گفت که کمک‌های مالی چین به حکومت نیکولاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا منجر به فروپاشی اقتصاد ونزوئلا خواهد شد. مایک پومپیو همچنین گفته بود که خواست چین و سایر کشورها مبنی بر عدم مداخله در امور ونزوئلا ریاکاری است. اما لو کانگ سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در یک نشست خبری در بیجینگ این اظهارات وزیر خارجه آمریکا را دروغ خواند. سخنگوی وزارت خارجه چین همچنین گفت اظهارات مایک پومپیو در مورد روابط چین با کشورهای آمریکای لاتین غیر مسئولانه و غیر منطقی بوده و چین آن را شدیداً محکوم می‌کند. این مقام چینی افزود که کشورهای آمریکایی لاتین به زودی خواهند دید که دوست واقعی آنان کیست. چین در کنار روسیه و ایران از حامیان اصلی نیکولاس مادورا رئیس جمهور ونزوئلا است، در حالی که آمریکا و بسیاری متحدین این کشور خوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا را به حیث رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناختند.
و در اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
با حال میپردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت. بعد از آن که تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله رئیس اجراییه جرگه مشورتی صلح را تحریم کرد، شماره از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز این جرگه را تحریم کردند. اکثر تحریم کنندگان جرگه مشورتی صلح بدین باورند که این جرگه با هدف کمپاین انتخاباتی به سود رئیس جمهور غنی برگزار می شود و دست آورده نخواهد داشت. طالبان نیز در این جرگه شرکت نمی کنند، لیکن با این حال کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح می گوید که با سران حکومت و رهبران جریان‌های سیاسی جهادی برای این جرگه مشوره شده و این جرگه هیچ پیوند با انتخابات ندارد. سید حسیب مودودی در مورد گزارش می دهد.
واکنش ها نسبت به جرگه مشورتی صلح بیشتر شدند. در تازه ترین مورد تیم انتخاباتی صلح و اعتدال بر رهبری محمد حنیف اتمر اعلام کرده است که در جرگه مشورتی صلح شرکت نمی کند. به گفته این تیم، اهداف، ترکیب، آجندا و شیوه انتخاب اعضای این جرگه مبهم هستند و این جرگه ماهیت کمپاین انتخاباتی به سود رئیس جمهور غنی دارد.
حکومت افغانستان به پیشنهادات ما فکر نکرد، عمل نکرد. از اون خاطر ما به خاطر اینکه این لویه جرگه ضایع وقت است در یک حالت حساسی که پروسه صلح به یک جای رسیده، نمیتونیم در این جرگه مشورتی به نام صلح اشتراک کنیم.
دیروز تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی بر رهبری عبدالله عبدالله هم این جرگه را تحریم کرد. جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی از احزاب تشکیل دهنده این تیم هستند که میگویند درباره این جرگه با آنان مشوره نشده است و در حال حاضر دلایل قناعت بخش برای برگزاری این جرگه هم وجود ندارد.
ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله به خپل پریکړې په شان شي، ځکه چې په جرګه کې اوس مهال د جرګې تدویر ته اړتیا نسته او دا مصارف بې ځای دي. جرګه فرد محوري ده او دا تشویشونه هم د سیاسي مطرحو ګوندونو سره شته چې جرګه کمپاینی ده. بل دا چې د قطر د ناستې سره په تناقض کې ده، نو بنا اندې ته اوس وخت اړتیا نشته او ډاکټر صاحب له خپلې پریکړې ځکه په شان شي چې دا پریکړه د ټیم پریکړه ده، د اصلاحاتو د هم پالنې د ډلې پریکړه ده، یوازې ډاکټر صاحب عبدالله پریکړه نه ده.
رحمت الله نبیل، نورالحق علومی، احمد ولی مسعود و فرامرز تمنا از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان هم گفتند که در جرگه مشورتی صلح شرکت نمی کنند. طالبان نیز شرکت در این جرگه را رد کردند. اما کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح می گوید که به شمول عبدالله عبدالله با رهبران اکثر جریانهای سیاسی جهادی درباره این جرگه مشورت شده است.
در این جرگه نه بحث انتخابات بحث میشه، نه کمپین هستند. تنها کمپینی که در این جرگه صورت میگیره کمپین برای صلح هستند، کمپین برای ختم جنگ هستند، کمپین برای پذیرفتن یک دیگه هستند و کمپین بالخصوص همی بدبختی که بالای مردم افغانستان تحمل شده جنگ هستند، برای ختم جنگ بحث میشه.
جرگه مشورتی صلح زمانی برگزار میشود که تلاش های سیاسی برای پایان بخشیدن به جنگ افغانستان نیز بیشتر شده است. قرار است که تا 4 روز دیگر نشست قطر هم برگزار شود.
صلح واقعی مال مردم است، نه مال گروه ها. به خاطر است که اختلاف نظر در بین گروه ها، خصوصا در دولت، سیاست مدارا و احزاب، یک چیز طبیعی است تا او وقته که نقض حقوق شهروندی نشه و منافع اولیای کشور زیر پا نشه.
قرار است که جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور حدود و صلاحیت گفتگوهای صلح را با طالبان مشخص کند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که قرار است رئیس جمهور غنی با عبدالله عبدالله دیدار کند تا برای پایان بخشیدن به نگرانی ها در این مورد تصمیم گرفته شود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های این ساعت. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در نخستین نشست مطبوعاتیش پس از اعلام تصمیمش با تحریم جرگه مشورتی صلح با تلویزیون آشنا روی دلیل تحریم این جرگه و سایر موضوعات مرتبط به اوضاع افغانستان صحبت نمود. توجه فرمایید به مصاحبه همکار ما شکیب دوست با رئیس اجرایی حکومت افغانستان.
قبلا مسائل مطرح شده بود، ضرورتی از این که روی اهداف لوی جرگه چی میخواییم بدست بیا، چی هدف داره، به کدام طریق که لوی جرگه دایر میشه، ایجاب یک قسمت بحثایی رو میکرد که در موقعش نشده بود و در این رابطه منظریاتی داشتیم. تنها منی یک جمع بزرگی از کسایی که در سیاست افغانستان هستن، چی در کسایی که با ما از نزدیک مشوره دارن یا نظراتشان ما شنیدیم و خبر شدیم، ایجاب میکرد که یک قسمت آمادگی بهتر گرفته میشد. برای همه واضح میبود اهداف ازی، به اون نسبت تصمیم گرفتیم که اشتراک نکنیم.
شما هم جز امی حکومت هستین و ای حکومت امی جرگه را خواسته، پس چرا شما در جریان نبودین؟
به مقدر که گفتم در این رابطه اگه اعلامی هم دادیم به اون اکتفا میکنیم.
طالبان هم این جرگه را جرگه برای بقای حکومت و اداره حکومت افغانستان خواندن و دی اشتراک نمیکنن، شما هم نمیکنن. آیا ما میشه بگیم که شما حداقل در یک موردی که بایکوت کردن جرگه از با طالبان نظر هستین؟
اونا دلایل خود دارن. طبعا طالبان در هیچ پروسه مشروع شرکت نکردن و اونا به جنگ ادامه دادن. متاسفانه امروز اعلانی روز گذشته اعلان جنگ ها و عملات بهاری چانه کردن و مسئولیت ادامه جنگ به عهده گرفتن. در هیچ موردی نمیخوایم تعلق داشته باشه نظریات ما با دیگران. البته ما دلایل خود داشتیم.
اگر شما حضور نداشته باشین در جرگه و سایر کاندیدا هم حضور نداشته باشن، آیا این رو مشروع میدانین؟
بیشتر خدمت شما گفتم که به مو اعلامیه اکتفا میکنیم در این مورد.
اما مشروعیت و عدم مشروعیت جرگه به چی برمیگرده؟
جواب مرا ملتفت نشدین یا میخواین مصاحبه را به همینجا پایان برسانیم؟
خواهش میکنم. قرار بود که نشست شورای عالی مصالحه در ارگ به روز شنبه برگزار شود، این جلسه نشد. اختلافات میگن است و میشه بگین که اختلافات روی چی است؟
مشوره ها ادامه داره در اون مورد.
اما اختلافات وجود دار؟
گفتم مشوره ها در اون مورد ادامه داره.
رئیس جمهور پیشین گفته که حتی در صورت زی که حکومت افغانستان هم در جرگه یا در نشست قطر مزرد میخوام اشتراک نکنه، سیاسون افغان شمول رئیس جمهور پیشین میرن به قطر و با طالبان مذاکره میکنن. آیا شما به صفت رئیس اجرای حکومت با همچی یک نظر موافق هستین؟
رئیس جمهور پیشین در مشوره با دولت و سایر رهبران سیاسی کشور همه مشترک به این نتیجه رسیدیم که یک هیئتی همه شمول شرکت میکنه در دیالوگی که در قطر جریان داره یا صورت خواهد گرفت.
اما دکتر صاحب وقت بسیار کم مانده به نشست دوحه و تابالی هم تیم تشکیل نشده، چطور میتونین در چند روز محدود همی تیم مذاکره کننده را تشکیل
بدین؟ فکر میکنم که تمام آمادگی های لازم گرفته شده.
طالبان حکومت افغانستان را دست نشانده میخوانند و میگویند که نمیخوان با حکومت افغانستان صحبت کنند. شما طالبان را چی میخوانید؟
طالبان را طالبان در مورد بسیار نظر دادیم. امروز یک دوام جنگ علتش موقف طالب هاست و اگر در فرصتی که ایجاد شده تنها منظورم از دیالوگ دوحه نیست، هم یک فرصتی است به یک شکلی در جای خودش، اما در فرصتی که همه جامعه بین المللی و ایالات متحده امریکا یک تمرکز بیشتر کردن روی پروسه صلح، از این فرصت اگر استفاده کنند یک کاری بر خود و بر کشور خود و بر مردم خود خواهد کردن. اگر این فرصت هم ضایع بسازند باز اونا مسئولیت ادامه جنگ با
شما شخصا خواسته شده که به نشست دوحه اشتراک کنین، نه به صفت یک عضو حکومت افغانستان یا مقام ارشد حکومت افغانستان، بلکه به صفت یک عضو برجسته سیاست در افغانستان، آیا اشتراک میکنین در این نشست؟
در این نشستی که
دوحه قرار است برگزار شود، چند روز
قرار است برگزار شود؟ نه، من در او قصد شرکت ندارم، اما قسمی که برتان گفتم یک تیم همه شمول شرکت میکنه.
از شما دعوت شده که در این شرکت کنین شخصا؟
دعوت برای همه است اما و برای همه هم باز است، چون شرایط وجود نداره. یک لیستی در ابتدا ترتیب شده بود که لیست بعد مورد تجدید نظر کامل قرار گرفت، اما تیم همه شمول شرکت میکنه.
شورای عالی صلح هم ابراز نگرانی کرده، گفته که از جزئیات این نشست چند وقت قبل در دوحه برگزار شد و 16 روز دوام کرد خبر ندارن. شما از این نشسته که چند وقت قبل برگزار شده بود و خاتمه یافت چقدر آگاهی داشتیم و چقدر خبر هستیم؟
شورای عالی صلح احتمال داره که در اون موقع در جریان تمام جزئیات نبوده باشند، چون که هیئت ایالات متحده آمریکا متعاقبش سفر به واشنگتن داشت. اما وقتی که دوباره آقای خلیلزاد برگشت با بیشترین جزئیاتی که ممکن بود، نه تنها اعضای شورای عالی صلح که نماینده رئیس محترمش جناب استاد خلیلی در آن جلسه تشریف داشتند، بلکه سایر شخصیت های افغانستان و حکومت که طبعا در جریان قرار داد.
مشاور شورای امنیت ملی انتقاداتی داشت به آدرس زلمه خلیلزاد، نماینده خاص ایالات متحده یا وزارت خارجه ایالات متحده برای صلح افغانستان. آیا شما چنین نگرانی را دارین؟ آیا فکر میکنین که آقای خلیلزاد در پی اهداف شخصی مذاکرات پشت پرده را با طالب آغاز کرده؟
همه از اساس و تهداب مناسبات بین دو کشور نگرانی ندارم. بر اساس تهدید مشترک و منافع مشترکی مناسبات بنا یافته و همکاری ها ادامه داره. من جایی را برای تشویش در این مورد نمیبینم.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش های این ساعت، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید که موارد و نکات زن ستیز که در تعارض با حقوق زنان و حقوق بشر است باید از نصاب تعلیمی و تحصیلی افغانستان رفع گردد. سمسام سیرت در مورد گزارش می دهد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش سالانه اش پیشنهاد کرده است که برای آگاهی از موازین حقوق بشری و ترویج آن، حقوق بشر به عنوان یک مضمون شامل نصاب تدریسی معارف و تحصیلات عالی شود. در گزارش آموزش و ترویج حقوق بشر آمده است که برای افراد بی‌سواد و کم سواد نیز از طریق معینیت سواد آموزی افغانستان در مورد موازین حقوق بشری آگاهی و آموزش داده شود. این گزارش تحت مدیریت دفتر صاحبی کابل کمیسیون حقوق بشر تهیه شده است. عبدالاحد فرزام رئیس این دفتر به صدای آمریکا گفت که آنان با مقام‌های وزارت معارف و تحصیلات عالی در این مورد گفتگو کرده و امیدوارند که در سال جاری تفاهم‌نامه‌های برای گنجاندن حقوق بشر به عنوان یک مضمون در نصاب تعلیمی و تحصیلی با این دو اداره امضا گردد.
خوشبختانه در این حوزه پیشرفت‌های قابل ملاحظه وجود داشته در سال‌های اخیر. وزارت معارف خیلی در هماهنگی با کمیسیون حقوق بشر بسیاری مضامین را تعدیل کرده، حتی متون شامل در نصاب تعلیمی ما مرور شده، مورد ارزیابی قرار گرفته، ولی هنوز ممکن است که مشکلات موجود باشه در نصاب تعلیمی و موارد و نکات زن ستیزی که در تعارض است با حقوق زنان و خشونت زاست باید از نصاب تعلیمی ما به اصطلاح خلاص شود و رفع شود.
وزارت معارف افغانستان نیز تایید میکند که در نصاب تعلیمی یک سلسله مشکلات وجود دارد و در بعضی موارد مسائل حقوق بشری و حقوق زنان به گونه نهادینه در آن گنجانیده نشده است. اما نوریه نصحت سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که در حال حاضر برنامه تجدید نصاب تعلیمی تحت کار است و در نصاب جدید روی موازین حقوق بشری تمرکز خواهد شد.
ما حتی مفردات درسی کشورهای جهان، کشورهای پیشرفته جهان و حتی کشورهای اسلامی همسایه با خودمان را ما مطالعه کردیم و مرور کردیم. با توجه به این مقایسه و با توجه به نیازمندی های جامعه امروزی ما تلاش میکنیم که تمامی موارد مرتبط با حقوق زنان و حقوق بشری در نصاب جدید معارف افغانستان گنجانیده شود.
اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان تاکید می‌ورزد که مسائل حقوق بشری در نصاب تحصیلی وجود دارد و نیاز به شامل ساختن مضمون جدید نیست. فیصل امین سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت:
ما مضامین حقوق بشر در پوانزه‌های مختلف در نصاب‌های درسی و در سرفصل‌های درسی و در مضامین درسی گنجانیده ایم و داریم.
این در حال است که پیش از این انتقادات از محتوای نصاب تعلیمی و تحصیلی افغانستان صورت گرفته بود، به ویژه در رسانه‌های اجتماعی، خصوصا در برخی موارد محتوای مضامین ثقافت اسلامی در تضاد با حقوق بشر و حقوق زنان دانسته شده است. گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز گفته که بنیادگرایی و اندیشه‌های افراطی، عرف و عنعنات ناپسند، ناامنی و مخاصمات مسلحانه از چالش‌های اساسی صد راه ترویج حقوق بشر است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در سال 1397 خورشیدی 8184 تن شامل 4522 زن و 3959 مرد را در مورد حقوق بشر آموزش و آگاهی داده است که آنان کارمندان نهادهای امنیتی، نهادهای عدلی، دانش آموزان، کارمندان رسانه‌ها و شهروندان عادی کشور بوده است. مسئولان کمیسیون حقوق بشر گفتند که میزان مراجعه شهروندان کشور به این کمیسیون افزایش یافته و این نشان می‌دهد که آگاهی شهروندان از مسائل حقوق بشری بیشتر شده است.
رادیو آزادی در اینترنت
تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هنوز هم رهبران افغانستان روی گفتگوهای صلح با هم تفاهم ندارند. جلال میرزاد در مورد گزارش میدهد.
در گفتمان علمی صلح و منازعات در دانشگاه کابل، هیچ گونه منافع گروهی، شخصی و یا ادامه قدرت در گفتگوهای صلح جایز نیست. این سخنان را این عضو شورای عالی صلح بر زبان می آورد. او همچنان می گوید که کشورهای همسایه به ویژه استخبارات پاکستان برنامه های پنهانی برای رسیدن به اهداف در گفتگوهای صلح افغانستان دارد.
من یک تعهد واره از جلال ما به رئیس جمهور کشور با حافظه ما آمد که می گم که گفتن من نه تنها از مقام میگذارم به خاطر صلح، بلکه از جان میگذارم، که ما امیدوار هستیم این قسم طرز تفکرها جامعه عمل بپوشند.
برای این جوانان نتیجه گفتگوهای صلح ارزشمند، اما میگویند که تا کنون چگونگی گفتگوها میان طالبان و ایالات متحده آمریکا پوشیده است.
ما نمیدانیم که چه نوع صلح هست، صلحی است که پوشیده است. نمیدانیم که آیا این صلح در آینده به افغانستان مفید بوده، میتواند افغانستان به یک مسیر درست هدایت کرده، میتواند یا که دوباره افغانستان به قهقرا و به عقب برمیگرداند.
ما میتونیم صلح یک منبر خوب برای پیشرفت تلقی کنیم، ولی اینکه چگونه میتونیم به صلح برسیم و یک صلح پایدار داشته باشیم، این بحث کلی است که امروز دنبال میشم.
نگرانی از دست دادن آزادی ها به ویژه آزادی آموزش و کار زنان در گفتگوهای صلح اینجا بیشتر است.
ما نگرانی هستیم که سهم ما در این پروسه مد نظر گرفته نشه و همین استقلالیت اندکی هم که ما امروز داریم میام سلب بشه.
اگر پالیسی وجود داره، با کدام پالیسی هست و این پالیسی از چی گونه ساخته شده و با کدام رویکرد اینا میخواین که امو فکر سنتی که طالبان دارن اونا رو بیارن داخل افغانستان با در پالیسی صلح با قدرتی که هست اونا رو یک جای بکنن.
در کشوری که سالها جنگ و خشونت از شهروندانش قربانی گرفته، اکنون صدای صلح بر سر زبان هاست. صلحی که امیدواری ها را به میان آورده، اما از سوی هم نگرانی ها را نیز به دنبال دارد.
و آخرین گزارش این ساعت هاکی است که الهان عمر عضو مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده میگوید تهدید به مرگ علیه او افزایش یافته است. همکارم یلدا بکتاش گزارش میدهد.
الهان عمر میگوید کسانی که در روزهای گذشته او را تهدید به مرگ کردند، به طور مستقیم و توییت رئیس جمهور ترامپ اشاره کردند. عمر همچنان به افزایش خشونت و نفرت پراکنی توسط تندروان راستگرا در ایالات متحده و سایر نقاط دنیا اشاره کرده و گفته است که چنین گفتمانی در ایالات متحده جای ندارد، به خصوص اگر توسط رهبران کشور دامن زده شود. قصر سفید دیروز ادعای اسلام حراسی و خشونت پراکنی توسط ترامپ را رد کرد.
به طور قطع رئیس جمهور ترامپ نیت بدی در مورد کسی ندارد و خواهان خشونت علیه هیچ کسی نیست. اما او به نظرات یهود حراسی الهان عمر اشاره خواهد کرد. سؤال بزرگتر این است که چرا دموکرات ها اقدام مشابه نمی کنند؟ این واقعا منزجر کننده است که عمر به بیان نظرات یهودی حراسی ادامه می دهد و دموکرات ها به آن بی توجه هستند.
جنجال بر سر سخنان عمر از آنجا آغاز گردید که بر روز جمعه ترامپ بخشی از صحبت‌های عمر را نقل کرده و ضمیمه آن ویدیوی حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 را نشر نمود. عمر ماه گذشته در سخنرانی‌اش در شورای روابط اسلامی آمریکا با اشاره به این رویداد تروریستی گفته بود که کسانی عملی را انجام دادند که همه مسلمانان به خاطر آن در حال از دست دادن آزادی‌های مدنی خود هستند. دموکرات ها به دفاع از عمر آمدند و نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان نیز ویدیوی منتشر توسط ترامپ را خطرناک خوانده و خواهان حذف آن از صفحه توییتر ترامپ گردید.
شنونده های ارجمند، برنامه خبری دری در همینجا با پایان رسید. اکنون دقایق بعد بخش پشتو روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 آغاز می شود. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.